شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وتبينا وفوزنا المستقيم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دوشنبه سوم بهمن 1401، و ما بحثمان در اصول همچنان بحث تجری و روایات باب تجری. یادم هم رفت که روز میلاد امام باقر علیه السلام رو هم تبریک عرض بکنم، که انشاءالله برای طلبه ها لااقل یک خیر مضاعفی باشه که شاگرد امام باقر و امام صادق. خب روایت سومی که ما در بحث داریم، روایت سوم دیگه اینجور که نگاه میکنم، آره، روایت سکونی از امام صادق علیه السلام، ظاهرا سندش سند درستیه و اگر هم درست نبود اصل محتوا رو میشه به امام نسبت داد. این سندش هم سند به قول امروزی خیلی سند استاندارد و تیپ دیگه، علی ابن ابراهیم، ابراهیم هاشم، نوفلی، سکونی، امام صادق علیه السلام. این سند نرمالی است که اجمالا نمیشه درش گیر داد و این سند رو معمول آقایون این اسناد رو قبول کردن، ولو اینکه سکونی، نوفلی، نام اهل سنت و ناس هم اجمالا اینها رو به عنوان صحیح قبول کردن و تقریبا همه مشایخ رو نقل کردن، قبول کردن و نسبت بهش انگلتی ندارن، که اگر هم تازم بود محتوا محتوایی است که میشه به امام نسبت داد و به بدان اشتباهات متعدد زیادی وجود دارد و اون کار رو توجیه میکنه. سکونی از ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق نقل میکنه، قال قال رسول الله، که امام صادق هم به پیامبر نسبت میده، نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله و کل عامل یعمل علی نیته. یه نکته اینجا بگم، این نکته زمان خودش که حالا امام صادق علیه السلام نقل میکرده، طبق روال بعضی از اهل سنت همون زمان میگفتن خب الان امام صادق علیه السلام مگه میتواند مستقیما از پیامبر نقل کنه؟ امام صادق حدود مثلا فرض کنید حدود 100 سال از پیامبر متأخره، چیشون میتونه نقل کنه؟ مگر اینکه بگوید که مثلا قال من نقل میکنم از پدر امام سجاد، امام باقر، امام باقر از امام سجاد، امام سجاد امام حسین، امام حسین از پیامبر مثلا فرض کنید شنیده. ولی اگه نقل نکنه، خب حالا امام صادق چگونه میتونه نقل کنه از پیامبر؟ این اشکالی بود که اون زمان میکردن و در پاسخ اون هم ائمه میگفتن که ما نه فقط از پیامبر مستقیم نقل میکنیم، بلکه میگفتن قال الله تبارک و تعالی، یعنی روایات قدسی نقل میکردن از خدا و میگفتن حکایت ما حکایت راوی نیست که ما راوی باشیم و روایت نقل کنیم، ما متصلیم، ما به علم الهی وصلیم و حتی قال الله تبارک و تعالی هم می توانیم، ولی اینکه به ائمه وحی نازل نمی شد و جبرئیل هم ظاهرا پیامبر و بعد از پیامبر خدمت شما بر حضرت زهرا آمده و نقل کرده اون صحیفه فاطمیه و جامعه و اینا رو داریم توی روایات، که هم حضرت زهرا، یعنی حضرت زهرا اون صحیفه فاطمی رو نقل کرده و ماجراهای قبل و بعد رو بر حضرت زهرا نقل کرده، اون صحیفه فاطمی است، و یک صحیفه جامعه داریم که در اونجا احکام شرعی وجود دارد که جزئی ترین موارد هم میگن در روح حتی وجود دارد، حتی عرش الخدش که اگر مثلا دستی رو بفشاریم و یک کبودی حاصل بشه، حتی این هم درش وجود دارد. و حالا اینکه آیا جبرائیل نازل می شده مثل اونی که بر پیامبر نازل می شده بر اهل بیت، این ظاهرا بر اهل بیت معلوم نیست.
چرا این سوال شکل گرفت؟ الان ما میگیم یه جایی میگیم مثلا امام صادق فرمود هیچ وقت سوال پیش نیاد، مگه امام صادق رو دیدیم؟ ما بری بر کار کتاب میخوندیم مثلا نقل شنیدیم، ما سلسله سلامت ها کسی نام نمیبره. حالا اون امام صادق رو چه حساب میشه؟ امام صادق بر فرض از پدرش شنیده.
دو تا نکته، نکته اولش اینه که امام صادق علیه السلام اون زمان اینا مردم محل خلاف بودن، که اینها آدم های خوبی هن. مثل بقیه که از مثلا روایت نقل میکردن پیامبر رو، از فرض کن که سیره نقل میکردن، انتظار داشتن که اینا هم از پیامبر به عنوانی که فرزند پیامبر هستن با سند نقل کنن، و میگفتن خب شما اگر بدون سند نقل نکنی چگونه میتوانی سند بدی بگی پیامبر این گونه گفت؟ مشهوره؟ اگه مشهور باشه باید بقیه باید بدونن، اشکال نداره. نکته مهمش اینه که از زمان پیامبر نقل روایت هم قطع شد و خلیفه دوم، خلیفه سوم، اینا اگر کسی نقل روایت میکرد شلاق میزدن. استدلالش این بود که شما اگر نقل روایت جاری بشود و فراگیر بشود، اینو به عنوان قرآن اشتباه میکنن، جای قرآن جا میزنن، لذا روایت تعطیل هست بنا کتاب الله. رضا ابو هریره شلاق خورده سر همین نقل روایت، ابو هریره که سیستم خودشونه اونم شلاق خورده. و نکته سومش اینه که خب فرضم کن نقل بکنم، کتابی نیست من نقل کنم، من فرض کنم الان من نقل میکنم امام اینجوری گفته، شما شک کنید میره به روایت نگاه میکنه، میره تو کتاب نگاه میکنه، سند وجود داره، عیناً وجود داره، اما زمان چنین چیزی نبود. وقتی میشد گفت که امام اینو گفت، پیامبر اینو گفته، که معلوم میشود که یه آدم مورد اعتمادی از آقای اولی دومی سومی نقل کرده از پیامبر، و الا این که در مزان جعل بود، این که دیگران جعل میکردن، سیستم جعل وجود داشت تو مثل معاویه، که کسی گفته خواست حجت نداره که تو چیزی به پیامبر نسبت میدی. لذا این بحث از زمان دارن امام سجاد هم هست، امام باقر بیشتر خودشو نشون میده، امام سجاد، امام باقر مستقیما از پیامبر نقل میکردن و مستقیما از خدا نقل میکردن که مردم این منطق براشون حاصل بشه که اینها ناقل روایت نیستند، راوی نیستند، اینا امامند و به علم الهی وصلن، میتوانن نقل کنن. هیچ چنین چیزی اون زمان وجود داشت برای اینکه شبهه رو برای اونا رفع کنه، اما برای دیگران طبیعتاً باید وجود داشته باشه. یعنی یک امام، نه یه نفری هم سن امام هم دوره امام نقل کرد قال رسول الله، خب کی گفته؟ همین کارو میکردن که جعل میکردن دیگه، میگفتن قال رسول الله فلان، براش جعل میکردن، براش سند هم جعل میکردن، براش راوی جعل میکردن، براش نمیدونم سند ایجاد میکردن، که طبیعتاً اینجوریه. حالا میخوام بگم اینجا برخلاف برخی از مواردی که اینها نقل میکنند که سمعت و ابی یقول فلان، سمعت و جدی یقول، یا مثلا ابی بعد یعنی ابی اینجوری ممکنه اینجوری، اما این مواردی که مستقیم نقل کرده باشد هم داریم، منطقش هم همین منطقش که اجمالا عرض کردم. روایت میگه نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتره و نیت کافر از عملش بدتره، و کل عاملا یعمل علی نیته، و هر کسی بر اساس نیت خودش عمل میکنه. تمام روایت. این روایت تقریبا قبلی هم همینطور بود، یار بعد از اون بود که نیت مؤمن ابلغه، بعد از اون بود افضله. اینجا تعبیر طبیعتا شبیه اونهاست که نیت مؤمن خیر من عمله هست، بهتره، و چیزی که اینجا رو نسبت قبلی و متمایز میکند اینه که در اینجا نیت کافر اوورده در قبال نیت مؤمن. در مواردی که قبلا داشته بحث نیت کافر نبود، و نکته سومی که استدلال میکنه که چرا نیت مؤمن از عملش بهتره، چرا نیت کافر از عملش بدتره، باید هر کس بر اساس نیتش رفتار میکنه. چون اون کافر عادتا نیت بد دارد، پس نیتش بر عملش چون اون یعنی ابتنای عمل بر نیته، چون نیت میکند. مثل اینکه میگه آقا جان این ساختمون خوبه یا بده، میگه نقشش خرابه. حالا ساختن این دیوار کردن بتون کردن اونش مهم نیست، مهم اینه که نقشه ای که این ساختمون بر اساس ساخته شده نقشه خراب بوده، چون بتون ساختمون بر اساس همون ساخته شده. اون کسی که ایجاد کرده یه نقشه رو ایجاد کرده، نقشه که مال این نبوده. اینجا اون کسی که اون چیزی که موجب عمل شده نیته، نیته هست که موجب میشه من بیام کار خلاف انجام بدم، کفر انجام بدم، فساد انجام بدم. لذا اون مشکل اصلی یا خوبی اصلی مال اون نیت هست. از انگار استدلال اینه. خب اگر این استدلال بشه، معناش تو بحث تجری اینه که خب تجری من نیت میکنم برای عمل، عمل انجام نمیشود. باش، نیت فساد بود، نیت فساد موجب میشود که من کار حرامی انجام بدم، ولی اینکه من حرام انجام نداده باشم. حالا حرام آخرش شرب خمره، میگه نیت شرب خمر از خود شرب خمر حرامتره، مثلا بدتره. خب من انجام دادم دیگه، واسه میخواد شرب خمر بکنم یا نکنم. طبیعتا به این استدلال بشه اون بحث تجری رو حرمتش رو ثابت کرد. اما در جواب تقریبا جواب تکلیفش معلومه. نکته اولش اینه که اون استدلال معلومه، استدلال کاری به تجری مجری نداره. میگه مسئله استدلال اینه که آقا جان چون نیت اون بیس و بنای کاره، بنای کار مهمه. شما اگر در بنای کار نیته اون اساس کاره، خب اون بهتر یا بدتره، چون اون مشکل هست. لذا اون تحریص و تأکید بر اون نیتی است که عمل بر او بنا می شود. به عمل دیگه ما کاری نداریم. این نکته اول. نکته دوم، حالا گیرم هم درست باشه، خب تجری که فقط نیت نیست که من نیت میکنم الان فرض کنم حالا تو ذهن خودم که فردا برم یه خمری بنوشم، تجری کردم؟ نه، نیت کردم. تجری وقتی که من نیت بکنم، بعد فردا میرم سر خیابون، میرم مغازه خاص میرم، برم بعد میرم که نیست، یا میخوام برم وسط را ایده پا میشکنه نمیتونم برم، یا میرم تعطیل اعلام میشه، یا اون میشه تجری. این که من نیت کردم که انجام بدم، انجام مشکنه. حالا به صرف نیت حرامه، ارتکاب حرامه، معلوم نیست. که اگر هم بشه، حالا ما خواهیم منطقه باید تجلی نمیشه، که اگر هم بشه در مثل اموری که خدا میداند که من میخوام برم شرب خم کنم، حالا اینش اینجوره، حالا در مثل شرب خم که نسبت خداست معلومه، حالا شرب خم نه، من فردا میخوام برم مثلا فرض کن راهپیمایی علیه نظام کنم. خب کی میدونه، کی میفهمه اصلا چنین چیزی معلوم محقق باشه؟ که این اموریه که باید قرینه داشته باشه، تا قرینه هم نباشه اصلا جرم اتفاق نیفتاده، خیاله، نیت به تنهایی خیاله. اما در امور عبادی نیت تنهایی خیال نیست، چون خدا خیال من را میداند. در اموری که خدا خیالو میدونه، خب نسبت به اون کسی که میداند تجریه. در مواردی که کسی نمیداند تجری اتفاق نیفتاده، اگه تازه نیت هم فرض کنه. این نکته دوم. نکته سوم اینه که نیت المؤمن نیت الکافر. ما بحثمون سر کافر نیست. در تجری فرض بر اینه که من عمل را قبیح میدانم، میخوام مرتکب امر قبیح بشوم، میرم انجام بدم، اما نمیشه. کافر که اصلا شرب خمر رو قبیح نمیدونه که، کافر که اصلا کفرش هم بد نمیدونه که، کافر داره عملی انجام میده بر اساس آن چیزی که خودش درست میدونه. پس اصلا ذیل تجری نیست تا جرأت ببرزد. او اصلا خدا را قبول نداره تا بخواد در قبال جرأت ببرزد. اون یه عملی انجام میده بر اساس اون چیزی که خودش قبول داره، رضا کارش هم به نظر خودش کار خوبیه. خب اون آدم کافر به نظر خودش کار خوبیه رو میخواد انجام بده، حالا بتونه یا نتونه، این چرا توی تجلی داره اصلا. این
مشترک بودن در تقلیق مسلمان و کافر این بسیجه نمیاد
در این که یک احکام دین که احکام کفار هم مکلفه به فروع اصلا کما این که مسلمان مکلف به فروع سرجای خودش درسته، اما این که الان کافر نماز نمیخواند میخواد نافرمانی خدا کند و نماز نمیخواند، اصلا تو باغ نیست. حالا اون دنیا اینو به خاطر اینکه کافر شده و زمینه عدم انجام نماز رو بر خودش فراهم کرده عقوبتش میکنن، میگن تو چرا کافر شدی و به واسطه کفرت نمیتوانستی نماز بخوانی، اونو اونجا جریمش میکنن به واسطه کفرش و به تبع این که نتونست نماز بخونه و به تبع نتونست روزه بگیره و به تبع این آدم ولی این که نماز روزن بخونه ازش پذیرفته شده نیست اصلا. یعنی کافر بیاد بگه چهار رکعت نماز میخونم قوت الله نمیتونه بکنه، اگه قوت الله بکند که مسلمونه، اگه نکند که قبول نیست، پس اصلا نمیتونه نماز بخونه ولی مکلف ها. اونجا میگن کفار مکلف به کما این که مکلف به اصوله، از باب این که بالاخره این آدم خودش در اصول دست خودش رو بسته و خودش رو به گونه ای رفتار کرده که نمیتونه فرو انجام بده و الا طبق روال فرو انجام بده، اما قبلش باید حتی نماز حتما باید مسلمان بشود. حالا غرض اینجا اینه که این تجری بر اون صادق نیست، چون اصلا احساس جرأت نمیکنه، احساس قوه نمیکنه، چون جرأتی نورزیده، چون مثل آدم بدمسته تو هم داره من میخورم، اصلا نمیفهمه که داره جرأت ورزیدن بر خدا میکند نمیکند. یه آدمی که دائم داره دروغ میگه اصلا نمیفهمه که، اما یه آدمی که همیشه راست میگه به محض اینکه میخواد دروغ بگه تمام بدنش داره میلرزه، ای دروغ گفتم خدا پدر تا بچه‌مو در میاره. یه آدم خیلی مؤمن متقی یه بار رفته تو اینترنت یک تصویر دیده تمام بدنش داره میلرزه، یا نیت کرده کاری بره تو اینترنت تصویر نگاه کنه هی بدنش میگه ای چرا نه، این داره جرأت میورزه اگه انجام بده. ای آدم عادت کرده اصلا، آدمی که عادت کرده جرأتی نمیورزه که انجام میشه، اصلا خدا رو تو ذهنش احساس نمیکنه تا بخواد جرأت بورزه بهش. بحث تجری جرأت ورزیدنه که من میدانم خدا اینو حرام کرده میخوام برم انجام بدم، خدا اینو رد میشی بشو اینه، ولی کافر که چنین چیزی نداره که. لذا ما اونجا فرض کردیم که در بحث تجری فرق است بین کسی که قبح عمل رو میداند و نمیداند، کسی که عادت کرده و عادت نکرده، کسی که متفتن هست به انجام این عمل زمان خودش یا نیست. اگه اینا نباشه که اصلا تجری صورت نگرفته اصلا. لذا وقتی میگیم کافر، کافر میگه خب من اصلا این عمل رو بد نمیدونم، شرب خمر رو بد نمیدونم تا بخوای بگی که مثلا حالا نیت کردم شرب خمر کنم، خب بخورم، لذا بازم صادق نیست. نکته بعدی، حالا فرض کن میگه نیت مؤمن بهتر از عملشه، خب الان من مؤمن نیت میکنم که آقا 100 تا مسجد بسازم، نیت کردم دیگه، اما عملا یه دونه مسجد بیشتر نمیسازم. حالا من به واسطه نیت 100 تا مسجد نیت میکنم 100 تا مسجد، این نیت من بالاتر است از یه مسجد ساختن من یا نه یه مسجد ساختن من بالاتره؟ نیت من خیاله، خوابه، تصوره، نیت میکنم انجام بدم، انجام نمیدم که یه دونه مسجد میسازم، پس اون عمل من بهتر از نیت منه، به خاطر اینکه من رفتم انجام دادم. ملت الا مشاور نیت میکنن، نیت میکنن فردا روزه بگیرن نمیگیرن، نیت میکنن فردا برن نمیدونم زیارت نمیرن، نیت میکنن نیت کردنشون بهتره. نه، نیت به معنای عزم و جزم قطعیه برای انجام کار با تأمین مقدمات و مؤخرات و آن چیزی که میشود اما نشد، این یه بحث دیگه است، این که این روایت که اینو نمیخواد بگه که همچنان که برعکسشه. آقا من کافر نیت میکنم که فرض کن که 10 نفر رو بکشم، 1 نفر رو میکشم، یا برعکسش حتی من نیت میکنم 1 آدم رو بکشم، جف میگیره 10 تا رو میکشم، حالا نیت من بدتر از عمل منه؟ مومن هم اینطوره، آقای مومن نیت میکند که 1 دونه مسجد بسازه، خدا بهش توفیق میده 100 تا مسجد میسازه، حالا نیتش بهتر از عملشه؟ اینجور نیست که همیشه نیت مومن بهتر از عملش باشه و نیت کافر بدتر از عملش باشه. نه، بعد وقتا کافر نیت میکند از عملش بهتره، بعد وقتا مومن عمل نیت میکند از عملش بدتره. پس این قاعده هم وجود نداره. بله عادتاً اونم نه کافر، یعنی کافر به واقع کافر، نه حیثیت کافرش، حیثیت آدم بودنش، عادتاً کافر چون نیت فساد میکند، ولی کافر هم ممکن نیت خوب بکنه. عادتاً مؤمن چون نیت ایمانی دارد، ولی ممکن مؤمن هم آدم نیت خراب بکند. پس این قاعده هم درست نیست که نیت مؤمن حتما بهتر، نیت کافر هم بدتره. این هم چیزی ممکن نیست، یعنی نیست. و در نهایت با این قید که اگر مؤمن به اعتبار ایمانش هم نیت خوب بکند، از عملش که ممکن هست محقق نشود بهتره. این لباس یعنی اگر بخواد بشه، منظورش اینه برای نیت به اطلاقش بخواد عمل کنیم چنین چیزی نیست، کسی میتونه ادعایی نکرده و نمیشه ادعا کرد. شاهدش هم استدلالی که در نهایت آورده که به خاطر اینکه اعمال بر اساس نیت انجام میشه، چون نیت میکنه میخواد انجام بده اما اولا نمیتونه، اشکال نداره قبول، نیت میکنه که کار فسادی انجام بده نمیشه، اما این نیت کرده برای این کار، طبیعتا به همین اعتبار نزدیک میشه. اگه این روایت اینجوری معنا کنیم که مراد نیتی است که ناظر به عمل است که انجام نمی شود، اگر اینو روایت اینگونه معنا کنیم، ارتباطش با بحث تجری بیشتر میشه. این روایت میشه بر اساس تجری معنا کنیم، بر اساس ملاک روایت، نه بر اساس نص روایت. اینم روایت سوم. دو تا روایت دیگه احتمالاً داریم و این دو تا روایت رو میگذاریم برای بعد دیگه، سعی میکنم از روایت کنیم، ولی اینکه روایت متعدده، از روایت دیگه گذر میکنیم و چه بسا یک جمعی از روایت داشته باشیم و روایت خلافش رو مرور کنیم، روایتی که نیت رو موجب فساد نمیداند. این باشه برای بعد. صلی الله علیه و آله محمد و آل 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 محمد و آل